بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 197، سطر دهم. و البرهان الاجمالی علی ذلک انه لا شک فی عروض الکم له و لزومه ایاه، بحث در این داشتیم که خداوند جنس نیست و صورت نیست. قرار شد بعد از اینکه جنس رو معنا کردیم، حقیقت جنس رو هم که فلاسفه تعیین میکنند بیان کنیم. ایشون فرمودند جنس مرکب است من الحیولا و صوره. میخوان دلیل بر این مدعا اقامه کنند. دلیلشون این است که ثابت میکنند و جسم کم عارض میشود و این عارض هم عارض لازم است. این دو مطلب، هم کم بر جسم عارض میشود، هم این عارض عارض لازمه، یعنی عارض می باشد یک، لازم می باشد دو، که براشون مهمه این دوتا، چون از عارض بودن مطلبی استفاده می کنند، از لازم بودن مطلب دیگر. بعد بیان می کنند که این کمی که عارض می شود کم متصل است نه کم منفصل. اینم براشون مهمه، چون اگر کم منفصل عارض بشه جسم مرکب از اجزای صغار میشه و همون حرف زینقلاتیس در میاد. ادعا میکنن که کم متصل عارض میشه تا قول زینقلاتیس تثبیت نشه. مطلب چهارم اینه که اگر کم عارض است، هر عارضی قابل میخواهد، پس کم در جسم یعنی عروض کم در جسم قابل میخواهد، و اگر لازم است، هر لازمی حائل باقی میخواهد، که تا وقتی این فاعل هست اون لازم رو همراه خودش نگه داره. پس برای جسم هم قابلی هست که عروض کم رو قبول می کند، هم فاعلی در جسم وجود دارد که این کم رو ایجاد می کند و حفظ می کند. بعد می فرماید که مطلب پنجم، چون قابل و فاعل نمی توانند با هم جمع شوند، پس این فاعل و قابلی که در جسم وجود دارد دو تا هستند، یکی نیستند. یک چیز نیست که هم شأن فاعلیت داشته باشه هم شأن قابلیت، بلکه دو چیز. اینم مطلب پنجم. مطلب ششم، چون عرض امر خارجی است، پس این دو چیزی که در جسم موجودن هر دو خارجی هستند، اعتباری نیستند، با ذهن ما تولید نمیشن بلکه در خارج موجودند. اینم ششم. چون جسم جوهر است، این دو امر خارجی که در جسم وجود دارند باید جوهر باشند. اینم هفت مطلب. خب با این هفت مطلب نگاه میکنیم، قابلی که جوهر است در جسم وجود دارد یک، فاعلی که جوهر است نیز در جسم وجود دارد دو، جوهری که بتواند قابل باشد حیولاست، جوهری هم که فاعل باشد در هیولا صورته، در هیولا عرض میکنم نه فاعل باشد، نه نفس هم میتونه فاعل باشه، عقل هم میتونه فاعل باشه، جوهری که در هیولا باشد و فاعل باشد فقط صورت است. پس بنابراین در جسم هم هیولا موجوده هم صورت موجوده، و جسم مرکب است من الهیولا و صورت. هفت مطلب گفتم تا به این نتیجه رسیدن و این نتیجه رو گرفتن. این چارچوب استدلال. اما بیان مطلب اول، چرا کم عارض می شود بر جسم؟ از کجا این ادعا رو می کنید؟ چه دلیل دارید برای اینکه کم عارض بر جسم می شود؟ می فرماید که ما می بینیم ذاتیات کم در جسم هست. یکی از ذاتیاتش پذیرش قسمت، این در جسم هست. یکی از ذاتیات دیگر داشتن مساوات و لامساوات، این میبینیم در جسم هست. این جسم و جسم دیگه میسنجیم، گاهی میگیم مساوات دارن، گاهی میگیم لامساوات دارن. نتیجه میگیم که جسم کم رو قبول میکنه و الا این ذاتیات کم اونجا پیدا نمیشدن. وجود ذاتیات کم در جسم با توجه به اینکه این ذاتیات ذاتیات جسم نیستن، حتما از طریق عارضن و عارض چیزی جز کم نیست، پس کم در جسم عارض میشن. اما بیان اینکه این عارض لازم جسم، بیانش واضحه، بلوجدانه، به قولیشون ضروریه، به جسم به دلیل نداره. بیانش اینه که ما میبینیم هیچ وقت جسم رو نمیتونیم خالی از این عوارض کنیم، این جسمی پیدا کنیم که نتونیمش قسمت کنیم، جسمی پیدا کنیم که با جسم دیگه بسنجیم نتونیم حکم به مساوات یا لامساواتش کنیم، همچین جسمی پیدا نمی کنیم. بنابراین می فهمیم این عرض عرض لازمه که جسم رو رها نمی کنیم. این دو مطلبی که اول اثبات کردیم این دوتا رو بخونیم. من کل استدلال رو گفتم، بذار اگر استدلال رو تیکه تیکه تفصیل بدم اشکالی نداره. صفحه 197 این صفحه 10 ول برهان الاجمالی علی ذلک، ذلک یعنی ترکیب جسم من الهیولا و صوره. برهان اجمالی این است که لا شک فی عروض الکم له، یعنی للجسم، یه مطلب و لزومه یا، یعنی لزوم این کم یا و جسم را. این دو مثل هم عروض رو میخوام ثابت کنی هم لزوم رو. عرض کردم بهش احتیاج داریم و توجه هم کردیم که چطوری بهش احتیاج داریم. از طریق عروض تونستیم جزء قابلی جسم رو به دست بیاریم، از طریق لزوم تونستیم جزء فاعلی جسم رو به دست بیاریم، که بعد یواش یواش جزء قابلی رو هیولا کردیم و جزء فاعلی رو صورت کردیم. به مدعا از همینجا رسیدیم. پس لازم است که ما هم ثابت کنیم عروض کم را، هم ثابت کنیم لزوم کم را. این دوتا رو ایشون طرح میکنه، ادعا میکنه، بعد ثابت میکنه. اما عروض یعنی اما این که کم عارض بر جسم میشود، دلیلش اینه فل وجود قبول قسمته و المساوات و لامساوات، یعنی جسم قبول میکند. قبول القسمت اضافه مصدر است به اسم اضافه مصدر است به مفعول، فاعلش محذوفه، یعنی قبول الجسم للقسمت و المساوات و لامساوات و غیر اینها من خواص کم، یعنی خواص کم رو جسم قبول میکنه. این چند تا که شماریم از خواص کم بود. و اما لزوم یعنی اما این که این کم لازم جسم است، فلا عدم تصور الجسم و وجودهی منفکن انهازهی، جسم را یعنی ماهیت جسم رو نمیتونیم تصور کنیم و وجودش را هم نمیتونیم تصور کنیم، منفکن انهازهی یعنی منفکن از این خواص، از این خواص نمیتونیم جداش کنیم، نه ماهیتش رو و نه وجودش رو. ماهیتش رو نمیتونیم منفک کنیم، یعنی اگر در ذهن آوردیم میبینیم که در ذهن این عوارض رو میتونیم بهش بدیم و بعد در اینی که جسم رو تصور میکنیم قبول قسمت و امثال زالش هم که ذهنمون داره میاد، پس معلوم میشه ماهیت رو نمیشه جدا کرد. وجودش هم نمیشه جدا کرد. یعنی وقتی میبینیم در خارج موجوده، میبینیم قابلیت قسمت هست، قابلیت مصابات و لا مصابات هم هست. پس هم در لحاظ ماهیتش هست، هم در لحاظ وجودش. یعنی در خارج هم مربوط به ماهیت و وجودشه، منتها چون در خارج وجود حاصله، ما اگر بخواییم ببینیم چیزی مربوط به ماهیت هست یا نه یا نیست، باید بیاریمش تو ذهن. وقتی آوردیم تو ذهن، دیدیم اون چیز رو قبول کرد، معلوم میشه اون چیز مربوط به ماهیتش هم هست. یعنی اینطور نیست که این عارض عارض وجود خالی باشه، عارض وجود و ماهیت با هم. قسمت رو منکرین هم قبول دارن، منطقه نحوه قسمت رو متفاوت میدن. اصل قسمت رو همه قبول دارن، همه قبول دارن که جسم قسمت میشه، منطقه قائلین به ترکیب جسم الهیولا و صوره میگن جسم قسمت میشود، یعنی بریده میشود. قائلین به ترکیب جسم از اجزایت اجزا میگن جسم قسمت میشود، یعنی از همون جایی که شیار نامحسوس دارد جدا میشه. اون ذرات رو اگر جسم بدونیم، اونا با تقسیم میشه،
تقسیم
ذهنی میشه، تقسیم باقی میشه. جز لایتجزا اگر جسم نباشد هیچ، اگر جسم باشد تقسیم میشه. اگر تقسیمه، چون جز لایتجزاست، تقسیم فکری گفتن نمیشه. ولی تقسیم فکری هم ممکنه بشه، ولی ابزارش نداشته باشیم. اگر تقسیم فکری نشد، تقسیم وهمی میشه. اگر تقسیم وهمی نشد، تقسیم عقلی میشه.
تقسیم وهمی نیست،
چرا؟ تقسیم وهمی هم بر جسم وارد تقسیم وهمی هم بر جسم وارد میشه، مجرد نمیشه تقسیم وهمی کرد.
نمیشه.
نه خیر، با خیال بله. تقسیم وهمی معناش این نیست. تقسیم وهمی اینه که بگم این طرفش به سمت مشرقه، این طرفش به سمت مغربه، این میشه تقسیم وهمی. نتونم این جز بر اثر کوچیکی تقسیم کنم، ولی بگم این سمتش به سمت مغرب، این سمتش به سمت مشرق، این میشه تقسیم وهمی. تقسیم وهمی در مجرده جاری نیست. نه هیچ وقت ما نگفتیم نگفتیم جسم به ذات قبول قسمت میکنه، نگفتیم اینا کم به ذات قبول قسمت میکنه. و این کمی که به ذات قبول قسمت میکنه و جسم عارض میشه، جسم بالعرض تقسیم میشه، یعنی به خاطر این عارض تقسیم میشه. مجرد سمت نداره. مثلا ببینید چه از تقسیمات وهمی، تقسیم وهمی تقسیم وضعی هم میشه گفت. یعنی وضع این جسم که میسنجید، ببینید یک طرفش به سمت مشرق، یک طرف به سمت مغرب، داخل این تقسیم شد. یا یک طرفش مثلا فرض کنید زرد، یک طرفش سرخ، این تقسیم شد. ولی نمیتونی تقسیم بشه، در واقع تقسیم به این صورت که وسیله عوارض باشه، این تقسیم به عوارض دیگه هنوز تقسیم وهمی نیست، قبل از تقسیم وهمی که تقسیمش کنم به این که یه طرفش سیاسی، یه طرفش سیفیده، این باز تقسیم فکریه، منطور به وسیله عرض. نمیتونم تقسیمش کنم فکر، ناشر از طریق عرض تقسیم کنم، اما فکری یعنی جدا کنم به این تفکیک کنم. این تقسیم فکری که اولین تقسیمه، بعد که تقسیم فکری تموم میشه، تقسیم وسیله عرض شروع میشه، که مثلا بگیم این قسمت سیفیده و قسمت سیاست. بعد که این تقسیم به نحو این عارض همون میشه، به نحو عارض وضعی شروع میشه که این سمتش به سمت مشرق، این یکی به سمت مغرب. این تقسیمات همه انجام میشه رو جسم، حتی رو اجزای لایتجزای جسم، اما رو مجرد انجام میشه. پس اگر چیزی جسم باشد، حتما این تقسیمات رو دارد، منتها تقسیم فکری ممکنه نداشته باشه، تقسیم های دیگه داشته باشه. پس قبول کنیم که کم لازمه جسم، بس آره که ضروری هم. این دیگه استدلالی نیست، این بدیهیه. یعنی وقتی مراجعه میکنیم، بجدان میکنیم مطلب رو. و ازا ابتلنا میخواد ثابت کنه که این کمی که عارض میشود کم متصل است نه کم متصل، چون هم قائل به اجزای لایتجزا معتقد به عروض کمه، هم قائل به ترکیب جسم من الهی و رسوله قائل به عروض کمه، ولی اون قائل به جز لایتجزا کم رو منفصل میگیره و قائل به ترکیب جسم من الهی و رسوله کم رو متصل میگیره. ایشون میگه ما در جای خودش جز لایتجزا رو باطل کردیم، این دلیل متوقف هست بر بطلان جز لایتجزا، و میگه من در جای خودش باطل کردم، ما در جای خودش باطل کردیم جز لایتجزا. پس وقتی جز لایتجزا باطل شد، عروض کم منفصل باطل میشه. کم منفصل که باطل شد، عروضش عروض کم متصل نتیجه گرفته میشه. شخصی به ایشون میگه که به چه دلیل اگر یک کم رو باطل کردی کم دیگه درست میشه؟ شاید هر دو منتفی بشه، همونطور که منفصل منتفی شده متصل هم منتفی بشه. ایشون میفهمد امر کم ها دائره به این نقیزه اینه، یعنی کم متصل و کم منفصل نقیز همه، اگر یکی رو نفی کنی یکی دیگه باید اثبات بشه، باید ارتفاع نقیزه لازم میاد. خب اومد شروع میکنه به اثبات این که کم متصل و منفصل دو نقیزه. بیانش اینه، دو نقیز از کجا میشه شناخت؟ دو نقیز رو از این میشناسیم که یکی دفع دیگریست، این شناخت راحت دو نقیزه. گاهی از اوقات هم نگاه میکنیم میبینیم هر دو موجبه، یکی نفی دیگری نیست، مثلا یکی انسان یکی لاحسان، خب راحت تفسیر میگیریم در نقاط دارن، اما یه وقت میبینیم زوج و فرده، هر دو موجبه، اینو چکارش کنیم؟ میریم تعریفشون رو نگاه میکنیم، در چنین مواردی تعریف این دشه رو نگاه میکنیم. تعریف یعنی حد، حد یعنی خودشه، بنابراین اگر دو تا تعریف تناقض داشتن خودشه تناقض داره، پس راهش اینه که ما بریم تعریف رو نگاه کنیم. اگر تو تعریف تناقض دیدیم، تو حد تناقض دیدیم، تو خود محدودان تناقض هست ولی تناقضشون آشکار نشده. در مثل زوج و فرد هم همین کار میکنیم، زوج میگیم ینقسم، فرد میگیم لا ینقسم، وقتی ینقسم و لا ینقسم با هم مقایسه میکنیم میگیم تناقض دارن، تشخیص اینه که زوج و فرد تناقض دارن. اینجا میشون میگه که بیا تعریف کم رو نگاه کن، کم متصل کم منفصل یک کنم سلب دیگری نیستن، پس به ظاهر تناقض رو بینیشون دیگه نمیشه، اما تعریفش رو نگاه کن. کم متصل حد مشترک دارد، کم منفصل حد مشترک ندارد، این دارد و ندارد تناقض داره. تو تعریف ها که روزی شدیم تناقض یافتیم، چشم میکنیم که این دو محدود تناقض دارن، این تموم شده بشون. اما بیان این که کم متصل حد مشترک دارد یا فصل مشترک دارد فرق نمیکنه، چه روزی حد مشترک چه این فصل مشترک، و کم منفصل حد مشترک نداره. بیان بعد، اولا حد مشترک رو باید بیان کنیم که چیست، ثانیا باید ثابت کنیم که در کم متصل حد مشترک هست و در کم منفصل نیست. اما بیان حد مشترک، حد مشترک چیزیست که بین دو امری واقع شود به صورتی که ابتدای یکی و انتهای دیگری باشد، این شرط اول، و از سنخ هیچ یک نباشد، این شرط دوم. حد مشترک با این دو شرط تعریف می شود، چیزی که بین دو امر فاصله می شود، البته این هم شاید یه شرط حسابش کنید، بین دو امر فاصله می شود، یکی ابتدای یکی انتهای دیگری است، این دوتا از سنخ هیچ کدام می شود. مثلا یه سطح رو توجه کنید، وسط این سطح، حالا یا وسط یا یه خود از این طرف اون طرف وسط، لازم این سطح وسط باشه، وسط این سطح یه دونه خط فرض کنید، این خط حد مشترک دو تا سطح، دو تا سطح درست میشه دیگه، یه خط رو فرض کنید دو تا سطح درست میشه، حالا یا دو سطح مساوی یا دو سطح نامساوی. بعد این خط ابتدای یکی از این دو سطح هست، انتهای یکی دیگه است. یعنی اگر سمت راست بیایید به خط برسید، این خط میشه انتهای اون سطح دست راست و همین خط میشه ابتدای سطح دست چپ. پس ابتدای یکی است، انتهای دیگه است. از سنخی شدن از دو طرف هم نیست، دو طرف سطح هم این خطه، خط از سنخی سطح. پس توجه میکنید که خط فصل مشترک یا حد مشترک دو تا سطح، همچنین سطح حد مشترک یا فصل مشترک دو تا جسم، نقطه فصل مشترک و حد مشترک دو تا خط. هر سه شرطی که در حد مشترک و فصل مشترک گفتیم صادقه. این در چم متصله، اما چم متصل. ببینید حد مشترک روشن شد، مثالم که زدم به چم متصل مثال زدم دیگه، روشن شد چم متصل هم حد مشترک داره. چون دو تا مطلب داشتیم، یکی که حد مشترک چیست، یکی که ثابت کنیم حد مشترک در چم متصل است در چم متصل نیست. الان وقتی من توضیح حد مشترک رو گفتم، جوری مثال زدم که بخشی از مدعای دوممونم ثابت شد، یعنی ثابت شد که حد مشترک در چم متصل است. باید ثابت کنیم که در چم متصل حد مشترک رو نداریم، یه بحثمون تموم میشه. اما در چم متصل یعنی در عدد حد مشترک رو بخوام حساب کنیم، مثلا فرض کن 5، 5 رو ملاحظه کنید، عدد 2 رو در نظر بگیرید یا عدد 3 رو در نظر بگیرید، چه درست وسط بگیرید فرقی نمی کنید، گرچه لازم نیست وسط وسط باشه. عدد 3 رو در نظر بگیرید، دو تا این برش دو تا اون برش، انتهای عدد 3 انتهای 2 یا عدد دیگری غیر از 2، عدد دیگری غیر از 2 انتهای 2 نیست، عدد 3 ابتدای اون دو عدد بعدی یعنی 4 و 5 یا عدد مستقل نیست، عدد مستقل نیست، بین این دوتا قرار گرفته، یعنی بین دوتای قبل و دوتای بعد قرار گرفته، ولی انتهای دوتای اول و ابتدای دوتای ثانی یا برعکس نیست. پس شرط دوم نداره، شرط سوم نداره. شرط سوم بود که این عدد مشترک اصلا تو دو طرفش نباشه، این اصلا خود دو طرفه، یعنی اونا عدد این نه عدد این، پس شرط سوم نداره. بنابراین شما در اعداد حد مشترک ندارید، یعنی در کم منفصل حد مشترک ندارید. پس درست گفتیم کم متصل رو تعریف کردیم به این که حد مشترک دارد، کم منفصل رو تعریف کردیم به این که حد مشترک ندارد، دارد و ندارد تناقض پیدا کرد. پس فهمیدیم که کم متصل و کم منفصل تناقض دارد. اگه تناقض دارن با نفی کم منفصل، می توانیم کم متصل رو نتیجه بگیریم و ما همین کار کردیم. ما گفتیم چون جزء لا تجزا رو باطل کردیم، پس بر جسم کم منفصل عارض نمیشه. وقتی ثابت شد کم منفصل عارض نمیشه، به خاطر مقتضای تناقضی که بین کم متصل و منفصل است، نتیجه میگیریم که پس کم متصل عارض میشه، هم عارض میشه هم لازمه. این هم مطلب سوم بود.
سنخ هیچ کدام نباشد،
شرط سوم. شرط اول این بود که بین این دوتا واقع بشه، چون این من اول شرط حساب نکردم، بعدا برگشتم شرط حساب در بین این دوتا واقع بشه، اما بین نه به من وسط اهم از هست. شرط دوم این بود که ابتدایی که انتهای دیگری بشه. شرط سوم این بود که اصلا خیش رو نبشه. سطح و سطح حد مشترک بین دو تا سطح نیست. خطی که ببینید شما میگید یه سطح و سه سطح، سه قسمتش میکنم، سطح وسطی میشه حد مشترک بین دو سطح دو طرف، چون با خرجی هم از یه وسط هم اصلا سه دو طرف میشه، شرط سوم حاصل نیست با این که حد مشترک هست. سطح نمیگن اون حد فصل مشترک رو که نمیشه. شما انتهای سطح اول رو خط میدونید یا این سطح وسط میدونید؟ نمیشه آخه، به اختیار شما که نیست، به اختیار شما نیست. اون سطح اون سطح، اون سطح اول با خط تموم میشه، سطح اول با خط تموم میشه، سطح سوم هم با خط شروع میشه، با کی سطح دوم، سطح دوم فاصله داره، فاصله از سطح دوم فاصله است، یعنی بین اقام ما واقعی شده. این شرط اول میگه که کافی نیست، شرط دوم میگه که منتهای اولی منتهای دوم سومی باشه، نیست. انتهای سطح نیست. شما دارید عرفی بحث میکنید، فلسفی بحث نمیکنید.
شما
چه اینطوری انجام میدید؟ شما در دیگه سطح چوبی لنده بیدید؟ سطح چوبی؟ خب یه خط هم چون از سطح چوبی؟ سنخ ماهوی منظورم نیستم که اصلا این خط از سنخ چوبه، اون سطح ها هم از سنخ چوب هست، یعنی ماهیت کنی یکی اینو ما نمیخواد تعریف که ما میکنم این نیست. ما بگیم ما اختیار داریم چیزی رو تعیین کنیم و اسمی برش بذاریم. ما اینو تعیین کردیم، آیا این خط چه این خصوصیت داره تو این سطح میتونه تصویر بشه یا نمیشه؟ اگه میتونه تصویر بشه ما حق داریم تصویرش کنیم، حق داریم برش اسم بذاریم. اون وقت نه، خط فرضیه در مثالی که من زدم. شما یه دونه سطح رو دلا کنید، یه دونه سطح رو دلا کنید، به طوری دلا کنید که خط به وجود آمده تقسیم به پهنا و عمق نشود، فقط تقسیم به طول شد. حالا یه نفر تونست این کار بکنه، ولی این خطی که داری خط واقعیه دیگه.
یه نفر بود داری، اما خط فرضیه، ما در انتهای جدید
خط فرضی نیست. آخه شما تمام فلسفه داریم به هم میریزید، میگید خط فرضیه، خط هیچ فرضی نکتی نگرفته، خط وجود داره منتها مستقل نیست، سطح وجود داره مستقل، در جسم سطح وجود داره ولی مستقل نیست. شما میگنم
یه نظر که تعریفش همینه، شما
نقطه
واقعیت داره چی با فایده میدونه؟ نقطه واقعیت داره، خط واقعیت داره، سطح واقعیت داره، جسم واقعیت داره، منتها جسم مستقله، اینا دیگه تابه. بشی نگفت که سطح نداریم، اگه سطح نداشته باشیم که همه جسم ها میشن نامتناهی، خط هم نداشته باشیم همه سطح ها میشن نامتناهی. ما یه چیز رو اصطلاح میذاریم، حق داریم این کار رو بکنیم، بعد این اصطلاحی مصطلحمون رو تو کم متصل میبینیم، تو کم منفصل نمیبینیم.
شما
با
این
ایرادی داره،
این سطح بین دو سطح باشه،
این نمیشه، چرا نمیشه؟ ما هست سطح بین دو سطح، سطح بین دو سطح، عرض میکنم عرفی بس نکنید، فلسفی بس کنید. یه سطح بین دو سطح هست، یه سطح بین دو سطح هست، ولی اون سطح اول با این سطح دوم تموم شده یا با خطش تموم شده؟
وقتی
یعنی با خط، با خط هم شما کار ندارید ولی هست.
کافیست
در بطران اشکال شما که لازم نیست من جواب بدم، بقیه هلی کلاس هم دارن جواب شد میدن، بقیه هلی کلاس هم دارن جواب شد میدن، یعنی واضح هست. خب و ایزا ابتل جوهر الفرد، جوهر فرد همون جزل اعتجاز هست، جوهر فرد اصطلاح کلامیه، جزل اعتجاز هست اصطلاح فلسفیه، ولی هر دوش اون مفهاش میگه چیه؟ جوهر فرد با جزل اعتجاز، و از ابتل نا جوهر فرد رو و ما فی حکم جوهر، ما فی حکم جوهر فرد رو همون جزو لیه تجسا میگیره. بلبراهین باطل کردیم، بلبراهین متعلق به ابتلناست. بلبراهینی که لیسه ها اونا محل و ذکره ها زهره که کمی که لازم جسم است کم و منفصل نیست، بل هو بل کم و متصل. خب میگیم چطور کمه؟ با باطل کردن جوهر فرد کم و منفصل باطل شد، اما چطور نتیجه میگیم که کم و متصل هست؟ جواب میدن ازل اتصال ولی انفصال کمیه، اینه اتصال و انفصال کمی. اینما هما فی طرفه نقیز، این کمیه قید توضیحیه. یعنی کم منفصل و کم متصل. این نماهما فی طرف نقیز، چرا در طرف نقیزن؟ هر دو که مثبتن، یکی رفع دیگری نیست. جواب میدن تعریفاشون یکی مثبت یکی نفی، تعریفاشون تناقض داره. لعنه او اما ان یمکن فرض حدود مشترکت فی باور متصل، یا ممکن است فرض حدود مشترک در این کم میشه کم متصل، او لا یمکن ذالک این فرض فی این در این کم باور منفصل. اونی که یمکن متصل است، اونی که لا یمکن منفصل.
کیف
از کجا بودی شما؟
کیف
کیف با کم نقیز نیست. بله
نه
کیف با کم نقیز نیست.
وقتی گفتیم زیر وقتی لازه همه دفتر میگه این دو نقیزه کلی هم میگه که هم اتفاق مثلا محال و همچه زیر لازه و هر چی نظر میگیریم از کنفرش نقیز بشه یا زیر یا لازه درست در همه اینجا اونجا نیست که ما از نقیز یا کم خوزه یا کم مفصله.
هر کم می در نظر بگیرید، نه هر چی. اونجا این دوتا کم رو نقیز می کنید. هر کم می رو در نظر بگیرید یا ممکن است حد مشترک تایی شما ممکن نقیز می
کنید.
یمکن و لا یمکن میشه نقیز و چون در کم متصل یمکن است، در کم اون اصل لا یمکن است، پس این دوتا نقیز هم میشه. فعیضا بطره هدوهما، خب این فعیضا بطره الان ثابت کرد که تناقض بین این دو هست. بعد میگه وقتی تناقض بین این دو هست اگر یکی نفع شد دیگری باید اثبات بشه، بنابراین فعیضا بطره هدوهما، یعنی اگر کم و منفصل باطل شد للمتکمم به ذات، برای اونی که متکمم به ذات است اگر یکی باطل شد یعنی کم و منفصل، تعین الاخر اون دیگری که کم و متصله تعین پیدا میکند بزن. ببینید سه تا مطلب داریم: کم به ذات، متکمم به ذات و متکمل بالعرض. البته ها به کم بالعرض هم بگید داریم ایبی نداره، کم به ذات کم بالعرض، متکمل به ذات متکمل بالعرض. کم به ذات داریم اونی که خودش کمی، مثل همون مقدار، مثل مقدار، مثل عدد، اینا کم به ذات. کم بالعرض مثل جسم که کم نیست، چون کم و پذیرفته بهش میگیم کم. البته این کم بالعرض متکمم هم هست، یعنی صاحب کم، که اینو اگر اصلاح کنیم به جسم مطابق تحقیقه، کم رو اصلاح کنیم بر جسم ولو کمه به عرض خوب نیست، اما متکمم اصلاح کنیم خوب. وقت متکمم دو قسمه، این جسم به ذات متکممه، رنگ جسم به عرض متکممه، یعنی این جسم ذاتاً کم و پذیرفته، رنگم چون روی این جسم وارد شده او هم کم و پذیرفته، منتها اون رنگ می شود متکمم دل عرض، جسم می شود متکمم دل. اینجا ایشون میگه که فعضا بطل احد هما للمتکمم به ذات، یعنی برای جسم، اگر یکی از این دو کم ها که کم منفصل است برای متکمم به ذات این جسم منتفی شد، تعینه که دیگری این چنین باشد، یعنی تعینه که اون کم دیگه عارض بشه، یعنی کم بل این کم متصل. پس ثابت شد، مثلا سوم هم ثابت شد که کم متصل عارض جسم شد. حالا که معلوم شد کم عارض جسم است اولا، لازم جسم است ثانیاً، و اون کمم کم متصل است ثالثاً، فنقول که همون مطلبی که عرض کردن، عروض علت قابلی میخواد، لزوم علت فاعلی میخواد. چون قابل نمیتواند عارضش را که قبول کرده حفظ کند، چون فقط شرش قبول کردن، شرش حفظ کردن نیست، اون فاعل است که تا وقتی موجود است تأثیرش را میفرستد و این قابل ناچار است که اون تأثیر رو بپذیرد، اون تأثیر رو بپذیرد. پس برای لزوم ما فاعل بتاییم، برای عروض قابل کنیم، نمیتونیم برای لزوم قابل رو کافی بدونیم، چون قابل نمیتونه حفظ کنه اون چیزی که پذیرفته، نمیتونه حفظ کنه، باید فاعلی دائما این پذیرفته شده رو تجدید کنه یا در این قابل حفظ کنه تا اینکه این عرض قبول شده لازم بشه و بمونه. پس برای لزوم فاعل میخواد، لذایشون میگه عروض و کم متصل و لزوم و حول الجسم، این الجسم هم متعلق به عروضه هم متعلق به لزومه، عروض کم متصل و لزوم کم متصل الجسم لابد له من علت فاعلت للزومه و علت قابلت لعروضه، دو تا علت میخواد، یکی علت لابد له، یعنی لابد له این هر یک از عروض لزوم، یا لابد للجسم من علت فاعله للزوم اون عرض، یعنی کم، و علت قابله لعروض اون عرض، یعنی کم، این کم هم عارض هم لازم، بنابراین هم علت قابله میخواد هم علت فاعله. خب معلوم شد که علت فاعله قابله میخواد. خب ممکنه کسی بگه این دو تا علت رو یکیش کنیم، جواب میده فاعل و قابل جمع نمیشن، پس نمیتونیم بگیم علت فاعل و علت قابل یک چیزه. و یمکن و یمتن و ان یکون الفاعل لشیء قابلا له به ضروره، این بدیهی احتیاج به اثبات نداره، پس علت فاعل و علت قابله که همون فاعل و قابلن نمیتونن یکی باشن، باید دو تا باشن. فیجب ان یکون فی الجسم شیئان، یکی فاعل کم باشد و دیگری قابل له. خب این مطلب هم تموم شد. مطلب بعدی، آیا این فاعل و قابل که در جسم هر دو موجودن خارجی هن یا اعتباری و ذهنی؟ می فرماید خارجی هن. چرا؟ چون کم از اعراض خارجی هست، یعنی مقبول اون قابل و مفعول اون فاعل خارجیه، پس خود قابل و خود فاعل هم باید خارجی باشه. ممکن نیست که مقبول و مفعول خارجی باشن، قابل فاعلشون ذهنی باشن، حالا عکسش اگر قبول کنیم ممکنه، ولی اینو نمیشون قبول کنیم که مقبول و مفعول خارجی هن فاعل قابلشون ذهنی هن. این ممکن نیست. حالا که مفعول و مقبول خارجی هن، یعنی اون کم خارجیه، پس فاعل قابل حتما باید خارجی باشه. لما کانل کم من الارض خارجی هن الجسم واجب است که زانی که شیعان یعنی فاعل قابل موجودین باشن، موجودین یعنی موجودین فی خارج باشن. این هم مطلب بعدی، آخرین مطلب. جسم جوهر است، پس این دو شیء هم که در جسم باید جوهر باشه، چون جوهر از جوهر مرکب میشه، نه جوهر از عرض مرکب بشه و نه جوهر از جوهر و عرض مرکب بشه. جوهر اگر مرکب است باید از دو تا جوهر مرکب بشه. ولما کانا فی الجسم، و چون این دو شی در جسم موجودن، و هو یعنی جسم هم جوهره، و جوان یکون و جوهره، این دو تا باید جوهر باشه، یعنی اون فاعل قابل باید جوهر باشه. خب نتیجه شد که در جسم یک فاعل جوهری است، یک قابل جوهری است. فاعل جوهری صورت است، قابل جوهری هیولاست. از جسم مرکب است من الهیولا و صورت، فقط تقرر در مقررش که جوهر قابل هیولاست، پس جوهر دیگر می شود صورت. از کدام جوهری که فاعل باشد و در هیولا باشد و فاعل باشد، که صورت چیزی دیگه نیست. نفس و عقل هم فاعل هستن، جوهر هم هستن، ولی اینا فی الهیولا نیستن. با این بیانشون ثابت کرد ترکیب جسم من الهیولا و صورت رو، و مفصل تر از بقیه جاها دلیل رو مطرح شد. بقیه جا هم همین دلیل مطرح میکنن، ولی با این تفصیل برتر نمیشه. توجه کنید که هفت تا مطلب تو عبارت داشتیم، این هفت تا رو کنار هم گذاشتیم، نتیجه مطلوب رو گرفتیم. در جاهای دیگه این مطالب موجودن تو دلیل، منتها گاهی از اوقات مقدر گذاشته میشن تبیین نمیشن، گاهی از اوقات هم تبیین میشن. ایشون کامل همه رو تبیین کرد. این دلیل اول بود بر اینکه جسم مرکب است من هیولا و صورت. دلیل دیگری هم هست که میفهمون جزو مختصات خود منه، انشاءالله در جلسه آینده بعد مطرح بشه.